کمتر رو میارم به کار فرش و بافندگی و اینا.
میگه خاک را به هنر کیمیا کنند. اینا هنرمندان لاله‌جینی که به هر حال توی این نمایشگاه هم آثارشون موجوده. در لاله‌جین من فکر میکنم هر آن چی که به ذهن یک هنرمند برسه اینقدر این عزیزان مهارت دارن که میتونن تولید بکنن.
بله بله کاملا درسته. این کار میناکاری هم از اون جنبه کارها بوده که خب با استقبال زیادی روبرو شد، نه تنها در ایران بلکه در کل جهان. ما این کار رو صادر هم میکنیم به کشورهای دیگه و اونها هم همیشه بهمون میگن که خب چین هم کشور موفقی هست در زمینه این که تونسته با محصولات خودش جهان رو پوشش بده، ولی میگن میناکاری تنها کاری بوده که چینیان نمیتونن از روش کپی بکنن و تنها جایی که ما میتونیم روی اون قیمت گذاری داشته باشیم اونطور که مناسب هست و سود خوبی داشته باشه همین کار میناکاری هستش، به خاطر اینکه اونها نمیدونن، آشنایی ندارن با این هنر و چون کار دسته با ظرافت دست انجام میشه چیزی نیستش که بتونن توسط دستگاه ها به تیراژ بالا به تعداد بالا اون رو تولید و پخش بکنن.
خب خیلی ممنونیم از این عزیزانی که در گزارش برنامه ما با بهروز سرگزی هم صحبت شدن، هنرمندان و زحمتکشانی که در عرصه صنایع دستی فعالیت میکنن. خب خیلی وقتا هم دیوارشون کوتاهه، یعنی اونقدری که زحمت میکشن شاید آورده مالی براشون وجود نداشته باشه که حداقل خستگیشون در بیاد. دیگه یه مقداری همت مسئولان رو میطلبه و البته یاری و حمایت خود ما مردم که این عزیزان دیده بشن، مزد هنرشون، زحمتشون و پشتکارشون رو اونجوری که حقشونه بگیرن. انشالله که این اتفاق بیفته. گاهی وقتا برای هممون پیش اومده، یادآوری بکنم راجع به امتحانهای زندگی داریم صحبت میکنیم در شبهای ایران امشب، برای هممون پیش اومده توی یک سختی و یک مشکلی که گیر میفتیم میگیم خوش به حال گذشته، واقعا قبلا کمتر بود، انگار انقدر بد و سخت انتظار نداشتم که برام پیش بیاد و زندگی برام رقم بزنه. با خودمون آرزو میکنیم که کاش چشمامونو ببندیم، بعد وقتی باز میکنیم همه مشکلات امروز و سختی های این زندگی و این امتحان های زندگی تمام شده باشه. غافل از این که این سن ماست که بزرگتر شده، زندگیمون روز به روز جدی تر شده. خب معلومه که سختی های بیشتر و مشکلات بزرگتری هم سر راهمون قرار میگیره. آینده ای هم که لحظه شماری میکنیم زودتر از راه برسه و خلاصمون بکنه از این مشکلات، ممکنه سنگ‌های بزرگتری سر راهمون قرار بده. اون موقع هم حسرت امروز رو میکشیم و میگیم خوش به حال دیروز. من فکر میکنم واقعا به جای افسوس خوردن بهتر آدمیزاد تلاش بکنه برای تجربه آموزی بیشتر، برای اینکه چجوری این مشکل رو حل بکنه، نه اینکه ای کاش نبود. تلاش بکنه برای قوی تر شدن خودش و پیدا کردن راه حل‌های تازه. خب حالا شما هم امشب از تجربه‌های سخت‌ترین امتحانات زندگیتون برام بگین، شاید واقعا کمک بکنه اگر کسی شبیه این تجربه های شما را الان داره و باهاش روبروه بتونه راحت‌تر هضمش بکنه و باهاش کنار بیاد. 34252000 شماره تلفنمون، پس 34251555 با پیش شماره 081 بگیرید اگر در استان همدان نیستید، هر جای ایران عزیز هستید. اگه خواستین پیامک بدین هم 30811. الان تلفن بشنویم.
عرض سلام و خسته نباشین خدمت عوامل رادیو همدان، پایتخت تاریخ و تمدن ایران. من بهترین و مهمترین امتحانی که تو زندگیم دادم، انشالله که تونسته باشم از اون سربلند و برنده بیرون بیام. من حدود 2 سال پیش بود که بیماری سرطان گرفتم، با دوا درمان زیادی بالاخره با توکل به خدایی که داشتم، توکل به پیامبر و ائمه کردم و از دعاها و قرآنی که قبلا میخوندم اصلا کوتاه نیامدم. با حال زیاد مریضی خودم قرآن بیشتر خوندم، دعاهای زیاد کردم، خدا را شکر که امتحانش رو پس دادم و برنده شدم و الان واقعا شفا گرفتم. ممنون از برنامه خیلی خوبتان. مرضیه سلیمی از شهرستان سنقل استان کرمانشاه.
شما تمام تلاش و زحمت کردید بو برنامه ده اشتیانلرین خدمتینه و تمام بو برنامه ده اشتیانلرینه و تمام هموطنلرینه برنامه شفای ایران برنامه‌سینده همدان رادیوسیندا سالوشانلارا اللهدان جان سالیغی و سلامتی موفقیت آرزویام امیدوارم انشاءالله günü gündən artıq günləriniz xoş olsun Şad qalın, şad yaşayın. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Həmədan. Məmnunam sizin bu gözəl bəynamovuzdan. Bəhrəli Məlik Yazərəm, mənim əziz vətənim, Azərbaycan qəlbi, Şəhristanı Miyandabın, Filik kəndindən yaşayasınız, xudafir. به صدایت شده هم شاد که می فرمایی تو مجری امشب شبهای ایران صابر سماواتی نشوید پیر نفست باد همیشه خوش باش که نکوکاری و به دل می نشیند صدایت صابر سماواتی سال چهارم دبیرستان امتحان حساب پنی بود واقعا سخت بود برام چون اون چه خونده بودم اصلا تو برگ امتحانی نبود اما تونستم نمره قبولی ما بگیرم در امتحانات دیگه زندگیمون که تمامل اجتماعیمونه سعی کنیم که خلاصه نمره خوب بیاریم و سلامت معنویمون ارتباط با همه و با خدا و قرآن هم داشته باشیم وقتی همدان شفای ایران و برنامه اجرا بکنه لذت خاصی داره ابراهیم شکار هستم از استان چهارمحال بختیار شهر فرخشهر خدا نگهدار
بزرگترین امتحان زندگی من این بود که دو تا دختر داشتم میخواستم شوهر بدم دو مردا رو نمیشناختم نمیدونستم اینا کی هستن اما الحمدلله رب العالمین دو تا دو مرد خوبی گرفتم این بزرگترین امتحان زندگی من بود که واسم خیلی سخت بود واقعا سخت بود ممنون از همه شما قاسم زنگی هستم از روستای بیجیکولای بابل از استان مازندران شب همتون بخیر خدا حافظ شما
خب خیلی ممنونم بابت تلفن هاتون بابت اینکه به هم فکری میدید به ما نظر میدید راجع به موضوع و این همه لطف و محبتی هم که به ما دارید رو واقعا میذاریم روی چشممون آقای ابراهیم عزیز از چهارمحال بختیاری شعرتون خیلی قشنگ بود دستتون درد نکنه متشکرم اما کلی هم پیامک به دستم رسیده من سعی میکنم تقسیمشون بکنم هر فرصتی که پیش میاد چند تاشو بخونم یه راننده محترم کامیون از شیراز نوشتن که امروز بار آورده بودم همدان اتفاقی برنامه‌تون رو شنیدم آقا کیومرس فاطمی عزیز خیلی خوش اومدین مراقب خودتون باشین بعد از مبارکه اصفهان سلام گفتن به ما محله نکو آباد مرتضی کریمیان که معمولا هم وقتی پیامک میده میگه قشنگ آدرس همون درست و کامل بگید من یادم مونده ها آقا مرتضی عزیز نوشتن که تجربه امتحانات سختی توی زندگی داشتم که واقعا سخت‌ترینش شبی بود که فرداش امتحان آیین‌نامه رانندگی بود خدا رو شکر با توکل بر خدا و پشت کار قبول شدم امیدوارم دیگه سخت‌ترین امتحانات زندگیتون همین باشه و دیگه از این سخت‌تر هم پیش نیاد یه دوره بیماری سخت داشتم هنوزم ادامه داره امیرحسین روغنی از کاشان انشالله که خیلی زود حالتون خوب بشه دنیا تا دلت بخواد منو با ماجراهای جور و جور در زندگی امتحان کرده دستان روزگار من رو معلم کرد و تجربه آن هم برای من جالب بود بقیه پیامکشون نقطه چین خورده به دست ما کامل نرسیده ولی 2076 هست شمارتون متشکرم که پیامک فرستادین سلام کردن به همه شهرستان‌های همدان رزن و توی سرکان رو نام بردن قادری از دهگلان و نوشتن امتحان انسان در برابر مسائل روزمره جامعه واقعا احتیاج به آمادگی و بیداری وجدان داره بسیار همالی اینم بخونم امروز جان عزیزت پیامک منو بخون چشم سلام شبتون بخیر برنامه‌تون قشنگه یه ترانه شادی بذاری من دلم گرفته خانم محبوبه سلیمانی از قدمگاه استان مرکزی آقای تایکانده جون عزیزت یه ترانه شادی الان لطفا بذارین اگه دم دسته ما لااقل میشه سعی میکنیم بذاریم بگنجونیمش لای این فهرست پروپیمون برنامه امشب انشالله که بتونیم درخواست شما به جا بیاریم شرمندتون نشیم یه دونه دیگه بخونم شبتون خوش از گرمای خوزستان بر هوای خنک همدان سلام نگار لیموچی از اهواز. پیامک ها رو بقیهشون رو تو قسمت های بعدی میخونم، ولی خب دلم نمیاد چند تا بخونم چون اینا رو جدا کردن همکاران. از خراسان شمالی هم ما پیامک داریم، نوشتن که سلام، برای ما ترانه پخش بکنید. این ترانه که درخواست کردین و من نمیدونم چجوری نوشته، همین حروفش به هم چسبیده. دعا بکنید من بتونم قرضامو بدم، شاید اینم امتحان زندگی شماست. خیالم راحت بشه، دستم خالیه، مشکل کاریم حل بشه، بتونم از پسش بر بیام. از استان خراسان شمالی شیروان، آقای فرهاد عزیز، انشالله که پیامک بعدیتون به شبهای ایران این باشه که دعا کردیم مشکلم حل شد. با امید خدا. ترانه ها آماده است؟ کاش از خدا یه چیز دیگه خواسته بودین. تقدیم به شما.
نشسته بی خبر از ما با من اینجا تک و تنها، لیلا لالا لیلم لالا عزیز و خوش گلم لالا. نوشتم نومه ای بربنگ اگه کاهی جوابم را بدین که کی میایی کی میایی لالا 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 عزیز و خوشگلم لالا 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 عزیز و خوشگلم لالا.
خب با صدای حمید کاظمی بود این ترانه کرمانی و تقدیم شما شد. خانم محبوبه سلیمانی ما رو قسم داده بودن ترانه شاد براشون پخش کنیم. از اون بر فرهاد سپاهی گفت من بدهی دارم، ایشون هم باز ترانه خواسته بود دیگه، ما وسطش رو گرفتیم. به قول محمد دنیا شاد یواش بود دیگه، حالا از ما قبول بکنید، امیدوارم خوشتون اومده باشه. ما توی شب‌های ایران امشب داریم راجع به امتحان‌های سخت زندگی صحبت می‌کنیم. اینکه شما تجربه این امتحانات رو داشتین قبلا، چی بوده، چجوری باش کنار اومدین، نظرتون چیه، و شماره هم خدمتون اعلام کردیم، حالا یادآوری میکنم 3425-2000 3425-1555. اگه پیامک هم خواستیم بدین 30811. دست شما درد نکن. بامداد به خیر شنونده های عزیز و محترم. نویسنده ها با شب انس و الفت ویژه‌ای دارن، چرا که اون آرامش شب بسیار دلپذیره و تمرکز بسیار خوبی در ساعت شب برای آدم فراهم میشه. و خب ما هم در شب‌های ایران یک بخشی داریم که آشنایی با مفاخر و بزرگان همدانه. جناب آقای محمد رضا یوسفی میهمان تلفنی برنامه امشب ما هستند که من خدمتشون سلام و عرض ادب دارم. استاد سلام علیکم، خیلی خوش اومدین به شب‌های ایران و امیدوارم که سلامت و تندرست باشید.
منم عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترمتون دارم، براتون عرض شادی و سلامتی.
خواهش میکنم. اگر در همدان حضور داشتید ما خیلی خوشحال میشدیم که در استودیو حضوری در خدمتتون باشیم و از نزدیک با شما صحبت بکنیم. دیگه این توفیق نصیب ما نشد، اما همین هم غنیمته که صدای شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. منم کم سعادتم، ان شاء الله فرصت
بدید. زنده باشین. استاد یوسفی، این پرسش رو ممکن خیلی از شما پرسیده باشن، اما خب حتما میدونم که برای مخاطبان این برنامه هم مطرحه. چطور شد شما به سراغ نویسندگی رفتین؟ مخصوصا الان کسانی که علاقه به نویسندگی دارند میدونم که حواسشون جمع شده بدونن یک علاقه‌مند به نویسندگی از کجاها میتونه شروع بکنه. پاسخ شما قطعا برای این دسته از عزیزان هم جالب هست.
ببینید، خب روزگار ما با امروز خیلی فرق کرده. روزگار ما این همه رسانه‌های متفاوت نبود که به کسایی که حتی یه مقدار علاقه دارن یا اینکه فکر میکنن میتونن بنویسن امکانات بده. الان امکانات خیلی وسیعه. روزگار ما اصلا نبود، اصلا همچین شرایطی نبود یا من خبر نداشتم. این بود که حرکت در تاریکی بود، یعنی من اصلا خودم فکر نمی‌کردم روزی نویسنده بشم.
بله.
و حالا از مثلا سوم دبستان من شعر میگفتم برای خودم، ولی چون بچه کمرو و مهجوری بودم اینا رو قایم میکردم.
آها،
قایم میکردم تا
این روتون نمیشد برای کسی بخونین نظرشو بپرسین.
می عرض کردم مثلا یادم دایی ما داشتیم، دایی جان احمد بهش میگفتیم، ایشون شخصیت روشنفکر طایفه ما بود کلا.
آها،
یادم بود روزنامه میخوند، متشخصی بود، برای همه مورد احترام بود. و یادم مثلا همین دفتر شعرم، و حالا اون روزگار احتمالا کلاس چارم پنجم بودم، چارم پنجم دبستان.
بله.
این دفتر شعرم که مینوشتم یه جعبه داشتم از اون جعبه های انگور همیدون، کتاب هم اینا رو میذاشتم تو اون جعبه. بعد برای اینکه این دفتر شعر به دست کسی نرسه و کسی نفیده، این گذاشتم زیر جعبه، یعنی جعبه گذاشتم رو اون دیگه مثلا قایمش کردم. بعد یادم روزی که دایی جان احمد اومد خونه ما، برادر من که از من بزرگتر بود این بودو بودو رفت و این دفتر را نمیدونم کجا میدونست این دفتر وجود داره.
خب
آورد و تو اون روابط مثلا بچه ها با هم دیگه به مسخره این دفتر ویدای جان داد، خواه خواه خندید که محمد شعر میگه، محمد این دفتره رو پر کرده شعر و تایی من شگفت زده شد، دفتر گرفته. حالا من همینطوری خیلی سرق و خجالت و دایی جانم برای ما همین کوه الوند بود یعنی این کار در مقابل کوه الوند واقعا واسدم، خجالت شرمنده یه گوشه منزوی شدم و دایی من این شعرها رو همینطوری تبرقی نگاه کرد. و بعد دایی فردای اون روز دایی اومد خونه ما، یه دوات رنگ پرچم ایران یادمه خیلی خوشگل بود، بعد یه قلمریز زیبا، یه قلم درشت زیبا، یه این دوات پر مرکب اینا آورد، من گفت این هدیه توه، تو خوب شعر میگی. من دیگه خیلی جون گرفتم اینا رو، چیزی بود که مثلا من خودم نمیتونستم تهیه کنم.
درسته
که تشویق دایی و بعد یک معلم دیگه من تو دبستان داشتم، کلاس سوم دبستان، آقای فرجی بود اسمش.
تشویق داییتون و تشویق معلمتون سر کلاس انشا که انتظار نداشته شما تو اون سن و سالی همچین انشای قشنگ رو بنویسین و درود بر شما. آقای یوسفی من اول برنامه عرض کردم خدمتتون که نویسنده ها با شب خیلی ارتباط نزدیکی دارن، از شما اثری وجود داره که در شب خلق شده باشه و شما را علاقه ویژه‌ای به اون اثر داشته باشین؟
ببینید خب داستان‌ها واقعا ما بیشتر شب یه فضای نوشتن یه خاص دیگه، یعنی سکوت مطلقی هست، تو این سکوت آدم میتونه خوب عرصه تخیلش رو گسترش بده و بنویسه. اما من چون هیچ وقت کارمند نبودم، شب و روز برام مساوی بوده.
آها.
میدونی یعنی همونقدر که در شب تونستم بنویسم در روزم نوشتم.
یه اتاق خلوت دارین شما درسته؟ یه اتاق خلوت دارین؟
بله. من یه اتاق دارم که مثلا برای خودم هستم، این سکوتو میخوام. یعنی حالا هر کسی یه عادتی داره، عادت من در این سکوته، یعنی اگه مگس هم بال بزنه من نمیتونم کار کنم.
پس این قانون سفت و سخت هم برای اهالی خونه شما برقرار کردین؟
عادت کردن دیگه، بنده خداها دیگه عادت کردن.
تلویزیون و این رو بعد احتمالاً با بلنگوی گوشی رو هم از
فیلم مثلا بشن. بین خواب یعنی اتاق من و پذیرایمون یه در جدید من کشیدم، اصلا قبلا در نبوده.
آها.
من یه در گذاشتم که این فاصله بین خواب ها اتاق خواب و پذیرایی کاملا مسدود میشه، صدا مطلق نمیاد اتاق من به این شکله، یعنی برای امکانات هم چار نداری دیگه شما.
درست.
چون به سکوت احتیاج داری.
کاملا درست. یه سوال کوتاه بپرسم، شما بیشتر کاراتون برای کودکان و نوجوانان هست، کار کردن برای کودکان و نوجوانان چه ویژگی‌هایی داره؟ مثلا چه تفاوت‌هایی در واقع با سایر سنین مختلف داره کار برای کودک و نوجوان؟
ببینید تفاوت یعنی هر اینا ژانرهای مختلف دیگه، ما یه ژانر بزرگسال داریم، یه ژانر کودک و نوجوان داریم. این ژانرها ویژگی خودشونه دارن. یعنی دایره واژگانی نویسنده به اون مربوط میشه. چون من آثار بزرگسالم دارم. هنگامی که من میخوام برای مثلا من خودم دارم میگم میخوام برای نوجوانه یه رمان بنویسم، این نیستش که در حین نوشتن به خودسانسوری مبتلا بشم. اغلب فکر میکنن مثلا اینطوریه، چرا چون نوجوان مثلا مرد ساده باشه، جملات ساده باشه از این حرف. نه، چون نویسندگی یک نوع سیاریت ذهنه، ارادی نیستش. مخصوصا میخوای شما یک کار خلاق به وجود بیارید، اصلا دیگه اون حضور ارادی و آگاه خودتون از بین میره. یعنی چنان آدم در خلق اثر آمیخته میشه، غرق میشه، که دیگه اون بخش آگاه به گوشه میره و شما با جهان خیال انگیز خودتون، چون باید شخصیت ها رو خلق کنی، باید اون صحنه رو خلق کنی، فضاها رو خلق کنی، ارتباط ها رو ایجاد کنی، خود به خود جبر نوشتن اینطوریه.
درود بر شما، خیلی ممنونم.
خیلی نویسنده ها مثلا از تورگنیف، حتی شما تو ادبیات کلاسیک هم اینا دیگه ادبیات قدیم جهان هن. ازشون میپرسن این رمان پدران فرزندان شما آخرش چی میشه، این رابطه ها چطوری میشه، میگه من نمیدونم.
درست، یعنی هنوز اصلا تخیلشون رمان نوشتنش ادامه داره، هنوز سرنوشتش مشخص نیست و
نیست، چون عنصر خیال، عنصر ذهنیت خیلی خیلی دخیله.
خیلی متشکریم از شما استاد یوسفی عزیز بابت توضیحات کاملتون. دستتون درد نکنه. ما زمانمونم محدوده، وگرنه دلمون میخواست پای صحبت شما بیشتر بشه.
خواهش دارم که فرصتی پیش بیاد حضورم خدمت برسیم.
خواهش میکنم، خدمت از ماست. انشالله که این فرصت پیش بیاد بتونیم در جوار شما باشیم و بیشتر استفاده بکنیم از محضرتون. انشالله که همیشه سلامت باشین و همیشه ما افتخار داشته باشیم از آثارتون بخونیم، از آثارتون استفاده بکنیم، بهره بگیریم و تعریف شما رو هر جا که میشینیم بکنیم. انشالله که واقعا سعادتی بود استاد یوسفی عزیز. امیدوارم پاینده باشین و شبتون بخیر. خدا نگهدار.
شب رادیو، شب نشینی و هم نشینی ایرانیان از شمال.
من از رشت زنگ میزنم
تا جنوبی ترین نقطه ایران. ایران ایران
من از استان هرمزگان از کنار دریای خلیج همیشه فارس اسکله شهید رجایی تماس میگیرم.
از سیستان و بلوچستان،
از زاهدان هم تماس میگیرم.
تا مشهد و خراسان، در شبهای ایران. ایران
اگه هفت آسمون خوابیده اینجا شب نیست، اگه تو بیداری یه ستاره تو دلم روشن کن، تو که خورشید و تو مشتت داری، اون شبی که حس تو گم کرده نمیتونه شب اینجا باشه، نفس ترانه رو میگیرم اگه غیر از تو کسی پیدا.
خب بامداد شما به خیر و خوشی باشه. 1:16 است. ممنونم که همراه ما هستید. امیدوارم همین الان در هر شرایطی که هستین، اگه منزلید، اگر سر کار هستین، اگر دارین کتاب میخونید یا از این خلوت و سکوت شبانه استفاده میکنید، سعی بکنید از لحظه به لحظهش خاطره خوب بسازید. یه فنجان دمنوش کنار خودتون بذارید، بو بکنید، مزه مزه کنید، جرعه جرعه بنوشید و همین لحظه رو غنیمت بشمارید. شاید واقعا این ساده ترین راه خوشی کردن باشه در هر شرایطی. ما داریم راجع به امتحانات زندگی صحبت میکنیم. کلی پیامک هم به دستمون رسیده، من یه نگاهی انداختم، خیلی جالب بودن. هر کسی از وضعیت‌های سختی که تو زندگی براش پیش اومده نوشته و حالا به نظرم آشنا شدن با مشکلات و چالش‌های دیگران میتونه حتی خیلی جاها به ما کمک بکنه که اون مشکلی که مثلا برای من در این برهه از زمان خیلی بزرگ جلوه میکنه، یه نفر حتی کم سن و سالتر از من یا در شرایط سخت‌تر از من تجربهش کرده، از آتش بر اومده. این به من دلگرمی میده که پس منم میتونم، یعنی مشکلی بزرگتر از مشکل منم هست. خدایی که من بهش تکیه میکنم خدای مشکلات بزرگ خیلی ها بوده، دیروز بوده، امروز هست، فردام هست. واقعا اینا میتونه یه مقداری آتیش دلتو گرم بکنه، یه مقداری پنجره دلتو باز بکنه، بگی نه واقعا میشه امیدوار بود. یه مقداری وسعت دید آدم ها رو بیشتر میکنه و همین یعنی امید و چیز تخیلی و ساخته ذهنم نیست. این چیز خیلی تعجب‌آوری ما نمیگیم، اتفاقاتی که هممون تجربه کردیم به اشتراک میذاریم و استفاده میکنیم. ببینیم چی کار میکنیم. منتظریم بازم نظر بدیم به ما. سانتوش کالوار نویسنده و محقق میگه که زندگی آزمایشی است که احتمال شکست خوردن و یا موفقیت در اون برابره. بهترین کاری که میتونید برای خودتون انجام بدید اینه که انتظاراتتون رو بالا ببرید تا نتایج بهتری به دست بیارید. بله این آزمایش‌ها هستن که به ما اثبات میکنن چه اصولی رو میتونیم با خیال راحت‌تر در زندگی خودمون به کار بگیریم که نتیجه بهتری بگیریم. حالا شاید خیلی از آدم‌ها رو خودتون دیدید در آستانه مرگ یا در آستانه شکست در مواجهه با یک مشکل بسیار بزرگی بودن در یک برهه‌ای از زندگی، ولی به طور معجزه آسایی نجات پیدا کردن. خیلی داستان‌ها و فیلم‌ها بر اساس واقعیت در همین موضوع ساخته شده. خیلی‌ها سختی‌ها و مشکلاتی داشتن که دیگه برای خودشون و اطرافیانشون واقعاً امیدی نبوده که ازش خلاص بشن، ولی خداوند نظر لطفش رو شامل حالشون کرده و حتی عده‌ای رو وسیله نجات اونها کرده. اینجاست که اون نشانه های امتحان های الهی رو ما میبینیم، هم توی زندگی فرد نجات یافته، هم کسی که وسیله نجات بخشی اون آدم شده و همه مایی که اون داستان رو بعدن میشنویم یا میبینیم. ما در خدمتون هستیم با شبهای ایران و منتظریم که از شما چیز یاد بگیریم در خصوص موضوع امروزمون. خوبی دوره همی رادیویی اینه که درست حالا ما همدیگر نمیبینیم، فقط صداست، ولی میتونیم با همدیگه سفر بکنیم. الان یه سفر جور شده، اگر شما همراهی میکنید بریم تا آذربایجان غربی و برگردیم. گزارشگرمونم آقای اجدری هستن، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام و درود بر شما شنوندگان محترم برنامه شبهای ایران. امیدوارم از هر جای کشور عزیزمون صدای ما رو میشنوید، حالتون خوب و ایام به کامتون باشه. دوستان، بنده بهزاد اجدری هستم، گزارشگر مرکز آذربایجان غربی. در این شب بسیار گرم بهاری در خدمت شما بزرگواران هستیم در بخش گزارشی. امشب میخوایم با یکی از جوانان شهرمون صحبت کنیم، با یکی از دوستان بزرگوار شهر ارومیه صحبت کنیم که دچار یک حادثه تصادف شدن و خدا عمر دوباره به ایشون بخشیده. ازشون خواهش کردیم علارغم اینکه خب ایشون توی تکلم شاید یکم مشکل داشته باشن، خواهش کردیم که ازشون باهاشون صحبت کنیم و ایشون هم خواهش ما رو رد نکردن، رو با کمال میل پذیرفتن. هم صحبت میشیم با این آقا و شما هم شنونده این گزارش باشید. دوست عزیز سلام علیکم، شبتون بخیر باشه.
سلام، خیلی ممنون، خسته نباشید.
سپاسگزارم از شما. خودتون معرفی میفرمایید.
من سینا مهدی پور، سیمان شرکت توزیع نیروی آذربایجان غربی هستم. من تقریبا یه سال چهار بود که پورت چهار از سر کار اومدم بیرون، داشتم میرفتم باخته درختار آبیاری کنم، خواب آلود بودم، خوابم گرفته بود، سب کرده بودم. دو ماه دیگه چشمو باز کردم دیدم تو کما بودم، از بیمارستان یادم میاد.
شما در واقع دو ماه توی کما بودید؟
آره دو ماه تو کما بودم. تمام دکترها ازم قطع امید کرده بودن. خدا بهم عمر رو دوباره بخشید.
یعنی خسته از سر کار داشتم برمیگردم.
سر کارم رفته بودم باخته، از موزم داشتم میومدم خونه، خوابم برده بود. فقط خواب آلودی.
خب الان از عوارض این تصادف برای ما بگین، چه اتفاقی الان توی وجود شما افتاده؟
من یه سال پیش که از کما در اومدم بیرون روی ویلچر بودم، کلن روی ویلچر را میرفتم، اصلا نمیتونستم از جام بلند شم، اما به لطف فیزیوتراپی و دکتر و اینا تونستم دوباره سرپا بشم. لطف خدا سرپا بشم.
انشالله که بهبودی کامل رو شما پیدا کنید، نصیب حالتون بشه. و اینکه بفرمایید در این ایام مرحله بگیم بیماری شما چه کارهایی انجام میدید؟
والا من اولا که فیزیوتراپی مرتب میلم، روزی چند ساعت میلم فیزیوتراپی، بعد تمام ورزشامو نرمشامو ورزش هر کاری که دکترها بگن میکنم. هر روز خدا رو شکر میکنم که به من عمر دوباره بخشید. وقتی خوابتو میگیره میاد، بزنید که یه استراحتی بکنید، با سرعت مطمئنه برونید، اصلا سرعت زیاد نرونید. یه اشتباه کوچیک باعث شده که من از یه سال از زندگی عقب بیفتم. تو رو خدا رعایت کنید، اصلا عجله نکنید.
خیلی سپاسگزارم. انشالله که همه شنوندگان ما هم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی رو میکنن و انشالله که هیچ وقت شاهد همچین اتفاقاتی برای هیچ یکی از هموطنانمون انشالله که نباشیم.
خیلی سخته، به خانواده‌هاتون رحم کنید. خیلی سخته این زمین.
انشالله. خیلی سپاسگزارم آقای مهدی پور از شما. شما رو به خدا میسپارم. دوستان عزیز، از شما هم سپاسگزارم که با بخش گزارشی از مرکز آذربایجان غربی ارومیه همراه ما بودید. برنامه خودتون شب‌های ایران رو شنونده باشید.
خب خیلی ممنونیم از همکارمون آقای اجدری و این عزیز بزرگواری که تجربهشون رو برای ما گفتن در گزارشی که از مرکز آذربایجان غربی پخش شد. میگم خب همه خاطرات ما میتونه درس هایی باشه برای دیگران و برعکس. امیدوارم درس بگیریم و تجربه ها رو خودمون تجربه نکنیم و هر کدوم از اینها میتونه یک موضوع باشه واسه بحث کردن. انشالله که تنتون سلامت باشه، هیچ اتفاقی هم براتون نیفته. پیمک بخونم، خیلی پیمک ها زیاد شده، یه عده دوستانم گله کردن، حالا اون برسم، اگر برسم به اونها حتما میخونمش. نوشتن سلام، من 4 ساله که ماه رمضان روزه کامل میگیرم، این امتحان الهیه که خدا رو شکر ازش سربلند بیرون میام. ایشونم ترانه درخواست کردن، خانم ساناز یوسفزایی 14 سالشون از گلستان علی آباد کتون، متشکرم. علی فروتن از کردستان پیمک فرستاده، به ما لطف داشتن و نوشتم بعد از فوت والدین 5 خواهرم رو سرپرستی میکنم و اونها رو به خانه بخت فرستادم. خدا رو شکر این امتحان الهی من بوده. خدا تنتون رو سالم نگه داره. سلام، شبتون بخیر باشه. یه خاطره تعریف کردن از زمان جنگ، اتفاقی که براشون گذشته و افتاده، در واقع یک صحنه سختی رو دیدن هنگام عبور کامیون ها از کنار اروندرود که حالا مفصل توضیح دادن. بنوشن دعای مادرم تو اون شرایط سخت منو نجات داد. درود بر شما. این پیمک اسم نداره. 35-37 برامون فرستادن. باز رسیدیم به بحث ترانه. نوشن که با این ترانه که پخش شد غم از دلم رفتم شما گرم. یحیی از خراسان جنوبی، دستتون درد نکنه. یکی از دوستان نوشته که این ترانه که نوشن، حالا خوب ما گفتیم شاد، این چی بود پخش کردن، کجا شاد بود و اینها. نظرات کاملا متفاوت، یعنی خدا وکیلی ما اگر بخوایم نظرات رو دستبندی بکنیم یه جورایی شاید 50-50 باشه، موافقان و مخالفان اون ترانه‌ای که ما پخش کردیم نسبت به شاد بودنش. یک عزیزی از مازندران نوشتن که 14 سال پاک هستم و سختی های زندگی من وقتی بود که اعتیاد داشتم، خدا رو شکر الان تونستم از این امتحان سربلند بیرون بیام. از نیشابور هم به ما محبت داشتن و سلام رسوندن، مریم دانشگر و خانم فاطمه یامچی که نوشتن ترانتون هیچ خوب نبود. پیمک های ما هم مگر کرونا دارن که شما نمیخونید؟ خوندیم، باور بکنید، من هم بنی پیمکی میبینم میخونم. ترانه شاده آماده است، پخشش بکنیم. بفرمین.
شود جز با نور مهربانی سیمای پا های زعفرانی با هم دلی بخوانید شعر کبیر و قرآن با لهجه بهاران آهنگ روزگاران شوقی سر دل این مهمانی شبانه میعاد زائران و دیدار عاشقانه در شهر مفرهن هر خانه یک بهشت است سرزمین همیشه گلزار کار و کشت است ستاره با عشق آسمانی مهمان ماست در این شبهای زعفرانی شبهای زعفرانی شوقی سر دل این مهمانی شبانه میعاد زائران و دیدار عاشقانه در شهر مفرهنگ هر خانه یک بهشت است این سرزمین همیشه گلزار کار و کشت است جز با نور مهربانی سیمای پرفروغ شبهای زعفرانی با هم دلی بخوانید شعر کبیر و قرآن با لهجه بهاران آهنگ روزگاران شوقی سر دل این مهمانی شبانه میعاد زائران و دیدار عاشقانه ستاره با عشق آسمانی مهمان ماست در این شبهای زعفرانی شبهای زعفرانی
شبهای زعفرانی با صدای ایمان شهابی با آهنگسازی احسان سعیدی دیگه سعی کردیم یه ترانه‌ای باشه که هم شاد باشه هم وزنی داشته باشه اسم خودش و خواننده‌اش و آهنگسازش تا جایی که میشه نظر دوستان رو جلب بکنیم خیلی ممنونم تلفنم داریم تلفن رو بشنویم
چرا افته است؟ فردا هم چه نایمد است؟ همه حالا را عشق است. بدونم چه فردایی نیست و همه حالا یک کاری انجام بدم. هرچی بخوام رازه به این امتحان بگم کم گفتم چون سوال خیلی قشنگی بود امشب. یا علی مدر از اصفهان زنگ زنم میشم. گذشته زمان و طی سالهای متمادی درسهای زیادی از زندگی به ما میرسه و باعث میشه که ما صاحب تجربه های زیادی بشیم و بتونیم گریم خودمون رو از آب بکشیم و به بن‌بست نرسیم. متشکرم و ممنونم. فروزانی هستم از اردکان یزد.
خوشحالی که شب مهمانی استان شما واسه مردمانی خوب و یه طبون تشکر بکنم که از برنامه دون من ندیمانی هستم از اصفهان. خدا حافظ شما شبتون بخیر.
مردم همدانای همدان دوستتون دارم ازتون خواهش میکنم تو این روزها خیلی هوای همدیگر رو داشته باشین. کردستان شهر سوریش پیشاباد مرتضی فتیان. علی حاج زرتباری جنباز 60% از باغ نگین شهر ایجان مراغه از استان آذربایجان شرقی می باشم. بزرگترین و سختترین امتحان زندگیم جنبازیم، بعد شوهر دادن دختر بزرگترم و خریدن خونه و زیارت عصبات عالیات رو می خواهم. همسر بنده از استان همدان، یا علی مدد یا شاسم همدان یا شاسم آذربایجان مراغه.
خب خیلی متشکرم بابت تلفناتون، بابت پیامکایی که فرستادین. نمیدونم برسم همشو بخونم یا نه، ولی چیزی که هست محبتی است که از جانب شما به سمت ماست و بارها اثبات شده، بابتش خیلی ممنونم و انشالله که همیشه حالتون خوب باشه. واقعا چقدر ما شنونده داریم و چند نفر الان در سراسر ایران بیدارن و کنار ما نشستن. ما در شب‌های ایران یه بخشی داریم که در اون بزرگان همدان رو معرفی میکنیم، بزرگان استان زرخیز همدان. بفهمیم با هم دیگه این بخش رو بشنویم. همکارم سرکار خانم وطن نواز در استودیو شب‌های ایران حاضر هستن و بخش همدان نامه رو زحمت اجراش رو ایشون می‌کشن. سلام علیکم خانم وطن نواز، بامداد شما بخیر.
سلام می‌کنم خدمت شما آقای سمواتی و خدمت همه شنونده‌های خوبمون در سراسر ایران. خوشحالم که خدمتتون هستم. امروز هم با همدان نامه، و امروز که میگم یعنی این بامداد دیگه، وارد امروز شدیم. بله خدمتون هستم با بخش همدان نامه.
خواهش میکنم
یه فرصت بگیریم از اتاق فرمان برگردیم تا من براتون بخونم که کدوم یک از بزرگان استان همدان رو میخوام خدمتون معرفی کنم.
یه فرصت.
آقای سمواتی، چند روز اخیر ما یکی از بزرگان استان همدان رو از دست دادیم، آقای بنی سام از هنرمندان آشوری همدان. ایشون از نخستین کسانی هستن که به عکاسی هنری در همدان رو آوردن و در زمینه تئاتر و تلویزیون هم فعالیت داشتن که متاسفانه دو سه روز اخیر ما ایشون رو از دست دادیم. تسلیت میگیم خدمت خانواده عزیز ایشون و برشون آرزوی آرامش داریم دیگه، روحشون پرین آرامش باشه. بله دوستان، یه مصاحبه چند وقت اخیر با آقای سام شده بود و ایشون خودشون رو اینطوری معرفی کردن: سال 1311 در شهر همدان متولد شدم. پدرم شموئیل سام نام داشت و دندان پزشک بود. زمانی که خانواده من از ارومیه مهاجرت کردن، یک مرکز در قزوین بود که مربوط به آمریکایی ها و انگلیسی ها بود و پدرم برای کار دندان پزشکی به اونجا می رفت. در دوران رضا شاه که دانشگاه باز شد، مدرکش رو از دانشگاه گرفت و به همدان بازگشت و مطب زد و مشغول دندان پزشکی شد. ایشون در یکی از در مورد خانواده‌شون توی ارومیه دارن میگن که در یکی از روستاهای رضایی بودن که در اون روستا آشوری‌ها زندگی میکردن که بعد هم میان همدان. علتشون هم گفته نمیدونم که چرا ما اومدیم همدان، اما عده‌ای از اقلیت‌ها از راه بیجار مهاجرت کردن، عده‌ای از اونها به بغداد رفتن، تعدادی رفتن تهران و تعدادی هم به همدان اومدن و گفتن که توی همدان خیلی به ارامنه و آشوری‌ها احترام می‌ذاشتن و پذیرایی خوبی بودن از اونها، به خاطر همین عده‌ای زیادی از اونها به همدان اومده بودن.
بله.
یه فرصتی بگیریم تا من بیشتر در مورد ایشون بگم. بله، مرحوم سام گفتن که اون زمان هر کس دیپلم می گرفت معمولا در شرکت نفت استخدام می شد. منم برادری داشتم که بعد از دیپلم به شرکت نفت رفت و قسمت پخش یخ رو اداره می کرد. بعد از ایشون من هم دیپلم گرفتم و به شرکت نفت رفتم و 2 سال اونجا بودم. بعد از اون به خاطر نظام وظیفه از شرکت نفت در اومدم و به دانشگاه تهران رفتم تا رشته ادبیات انگلیسی بخونم، اما مهلت ثبت نام گذشته بود و من به این دلیل به دانشگاه تبریز رفتم.
بله.
ما همه از ایشون میگه اساتید ما همه از خارج اومده بودن. لیسانس که گرفتم برای استخدام رفتم و به عنوان دبیر استخدام شدم. بعد هم آزمون دادم و بعد از انقلاب بورسیه آمریکا شدم. بعد که برگشتم در دانشگاه بوعلی سینای همدان به تدریس زبان برای رشته های پزشکی مشغول شدم. بعد هم به صورت مکاتبه با یک از دانشگاه های آمریکا رشته اتوماتیک رو خوندم و بیشتر واحدهاش رو گذروندم. این نشون میده آقای سام خیلی نابغه بودن و خیلی باهوش بودن. توی زمینه های مختلف هم تحصیل کردن، آموزش دیدن و خب بالاخره بعد هم عکاسی رو یاد میگیرن، حتی در تئاتر فعالیت میکنن و دارای مدارک خیلی مهمی هم هستن از خارج از کشور، مدارک بین المللی. یه فرصتی بگیریم و آخرین بخش رو تقدیم شما میکنم.
دستتون درد. بله.
بله، حالا بیشتر فعالیت آقای سام در عکاسی و تئاتر و تلویزیون بوده. گفته بودن، از ایشون پرسیده بودن همدان رو دوست دارید، نگاهتون به همدان چطوره؟ و ایشون گفته بودن همینطور که اول برنامه هم گفتم، اول صحبت هم گفتم، همدانی ها مردمی هستن که همیشه با اقلیت ها برخورد خوبی داشتن، همیشه شاگردانم به من احترام میذاشتن. پدرم اینجا پزشک بود و بیمارانش اینجا بودن و شاید به همین دلیل از همدان نرفتیم. آقای بنیسام 3 بار ازدواج کردن و 2 فرزند هم داشتن، 2 فرزند دختر داشتن که فرزند اولشون هم فوت کرده بودن. براشون آرزوی آرامش داریم، روحشون قرین شادی و آرامش.
انشالله که همه ما قدردان بزرگانی باشیم که حالا چه اونهایی که هستن، مخصوصا چه اونهایی که رفتن، یادشون رو زنده نگه داریم. بدونیم که یا در این شهر، در این استان، در این مملکت زیستند و بهشون افتخار بکنیم و هنرشون رو بشناسیم. دستتون درد نکنه.
و ممنونم از شنونده های عزیزمون که این بخش رو گوش کردن. امیدوارم که حالا جوانای ما که الان دارن میشنون راه همین بزرگان رو ادامه بدن. امید دیگه
ان شاء الله که همینجوری
راه موفقیتشون. زنده باشین. خدا نگهدار.
خدا
حافظتون.
خب خیلی ممنونم که همراهی میکنید با ما، امیدوارم که بهتون خوش گذشته باشه، اونایی هم که بهشون خوش نگذشته دیگه ما رو ببخشن. رفتیم آذربایجان غربی، اومدیم، اگر حالشو دارید حوصله‌اش هست تا کوهکیلویا بوی رحمت هم بریم، یه گزارش هم از اون مرکز میشنویم، بازم در خدمتتون.
سلام خدمت شما همیهنان عزیزم، هر جای جغرافیای ایران اسلامی که هستید، امیدوارم لحظات خوشی رو در کنار خانواده محترم سپری کرده باشید. من سجاد بیکدلی هستم، از تینکش دنای سرافراز استان کوهگیلو بوی رحمت با شما هم صحبت میشم. توی استان ما هشتمین جشنواره آیین‌های نمایشی رضوی در حال برگزاریه و امروز روز اختتامیه است که قراره در خدمت جناب آقای دکتر درخشان، مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کوهگیلو بوی رحمت، هم صحبت بشیم و از جزئیات این جشنواره بیشتر مطلع بشیم. آقای دکتر سلام، خدا قوت.
سلام میکنم، وقت شما بخیر. ابتداعاً دهه پرفیض کرامت رو تبریک عرض میکنم و استحضار دارید این جشنواره هم به مناسبت دهه کرامت و همزمان با 20مین دوره جشنواره سراسری و بین المللی امام رضا علیه السلام برگزار میشه که 8مین دوره جشنواره آیین‌های نمایشی در فرهنگ رضوی به میزبانی استان کوهگیلو بوی رحمت برگزار میشه و از 16 خرداد ما اجراهای نمایشی رو در دو مکان شهر یاسوج داشتیم، یکی در همین تالار روباز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و یکی هم در پارک ساحلی یاسوج.
هنرمندان تئاتر استان کوهگیلو بوی رحمت شهرت ملی و جهانی دارن، میخوام بدونم برایند این جشنواره مخصوصا برای رشته تئاتر چی بوده؟
شاید یکی از دلایلی که ما میزبانی این جشنواره رو پیگیری بودیم و پذیرفتیم، اول این بود که میدونستیم مردم ما از این شکل جشنواره ها و از این شکل کارهای هنری استقبال میکنن و این یک ظرفیت مردمی داشت، و یک دلیل دیگه هم این بود که ما ظرفیت نیروی انسانی توانمند در حوزه هنرهای نمایشی همونطور که اشاره فرمودید در سطح کشور و چه بسا در چندین جشنواره معتبر بین المللی را داشتیم، از همین جهت برنامه را به این شکل برگزار کردیم. و هدف اصلی از برگزاری این جشنواره در راستای ترویج فرهنگ منور رضوی بود که محتوای کارها آیین‌ها و سنت‌های مردم هر استان یا مردم هر منطقه و شهرستانی که در راستای فرهنگ رضوی همه مردم ما در همه مناطق کشور یک سری آیین‌ها و سنت‌های در خصوص بحث رضوی یا در خصوص سایر سنت ها و آداب ها دارن، که موضوعیت این برنامه در بحث فرهنگ رضوی بود که استقبالی که مردم نشون دادن اینه که مردم اون ارادت خودشون را به اهل بیت عصمت و طهارت و به ویژه به حضرت امام علی بن بوسهر رضا نشون دادن. امشب هم آیین اختتامیه ما تجلیل خواهیم کرد از حضور گروه های نمایشی در اینجا، ما مفتخر بودیم که میزبان بودیم براشون، امیدواریم که میزبان شایسته‌ای باشیم تا انشالله بتونیم هم در راستای ترویج فرهنگ رضوی و هم در راستای ایجاد یک نشاط اجتماعی و معنوی تونسته باشیم یک گامی رو برداریم.
انشالله که موفق باشه در لحظه لحظه فعالیت کاری و زندگی شخصیتون. سپاسگزارم که این وقت رو در اختیار ما قرار دادید جناب دکتر درخشان، مدیر کل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کوهگیلو بوی رحمت.
ممنون و سپاسگزارم. حقیقتاً یار اصلی ما در این برنامه دوستان عزیزمون در رسانه ملی بودن، خیلی همکاری کردن، همیاری کردن، تمام قد در کنار ما بودن، همینجا ازشون تشکر میکنم.
خب خیلی متشکریم از دوست عزیزی که در گزارش آقای سجاد بیگدلی گزارشگر مرکز کوهگیلوی و بوی رحمت صحبت کردن. دستشون درد نکنید دیگه، به این بهانه ما یک سلامی هم رسوندیم به مردمان این خطه از کشورمون. سلامت باشین. راجع به امتحان‌های زندگی صحبت می‌کنیم، شما که همین الان پیچ رادیو رو چرخوندین و صدای شب‌های ایران رو از مرکز همدان شنیدید، امتحان‌های سخت زندگیتون کدوم‌ها بوده، چیا بودن؟ تلفن بشنویم.
در فراز و نشیب زندگی و موقعیت‌های شغلی و اجتماعی با استعانت از ایزد منان و خداوند سبحان کنون به افتخار بازنشستگی نائل گشتم و دوران بازنشستگی را سپری می نمایم. با تشکر و سپاس، عارف عامری از اهواز، موفق و مؤید باشید. مادرم خیلی رضایت برن. میگن خدا آخر عاقبت داره